ساعت 7 شب، مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. سلام، 2 بهمن 1397 برابر با 22 ژانویه 2019، من امیر مصدق کاتوزیان در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا همراه شما هستم با مرور بر رویدادهای امروز، گزارش‌ها و گفتگوهای همکارانم. در آغاز تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنوید.
با سلام، در پی چندین روز گمانه‌زنی درباره ارسال نامه برخی از وزرای دولت حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی درباره لوایح FATF، محمد شریعت مداری نوشتن این نامه را تایید کرد. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این نامه تقاضای چند تن از وزرا از آیت الله خامنه‌ای برای تسریع رسیدگی به لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. آقای شریعت مداری روز سه‌شنبه در خبرگزاری ایرنا با تایید این موضوع گفت تأخیر در تصویب این لوایح ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه‌های گوناگون داشته باشد و انتقال حالات مالی را با مشکل مواجه کند. وزیر تعاون تأکید کرده که او از جمله امضا کنندگان این نامه نبوده است. شماری از بازنشستگان روز سه‌شنبه در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به وضعیت بعد معیشتی و بیمه‌ای خود اعتراض داشتند و گفتند که اگر به بحران صندوق‌های بازنشستگی رسیدگی نشود، اوضاع بدتر خواهد شد. آنها خواستار توجه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به مطالباتی مانند ضرورت همسانسازی مستمری‌ها، ارتقای خدمات بیمه‌ای و بهبود صندوق‌ها شدند. همچنین گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی است که تجمع کنندگان در شعارهایی به پخش برنامه تلویزیونی طراحی سوخته از تلویزیون ایران که در آن اعترافات شماری از فعالان کارگری و مدنی به نمایش درآمد، اعتراض کردند. آنها همچنین علیه سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شعار دادند. روز سه‌شنبه نامزدهای دریافت جوایز 91مین مراسم اسکار در کالیفرنیا اعلام شد. فیلم‌های پلنگ سیاه، بلک کلنزمان، رابسودی بوهمی، محبوب، کتاب سبز، روما و ستاره متولد می شود و معاون نامزد دریافت بهترین فیلم اعلام شدند. فیلم مکزیکی روما و فیلم محبوب بیشترین تعداد نامزدی در این دوره از جوایز اسکار را از آن خود کردند. فیلم تحسین شده روما در بخش بهترین فیلم‌های خارجی نیز در کنار فیلم‌های از لبنان، لهستان، آلمان و ژاپن نامزد شده است. مراسم اسکار روز 5 اسفند برگزار خواهد شد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت شخصی که به سلطان سکه مشهور است و کمی پس از بازداشت اعدام شد، در هنگام بازداشت سکه‌ای نداشت. آقای دولت‌آبادی در توضیح این موضوع گفته است این فرد به دلیل اینکه در کار سکه بود به سلطان سکه شهرت داشت و اموال زیادی از او کشف شده و دادگاه حکم به ضبط اموال داده است. وحید مظلومین و همکارش محمد اسماعیل قاسمی روز 23 آبان اعدام شدند. اتهام این دو افساد فلعرض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیر مجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه اعلام شد. به گفته مقامات ایران، آقای مظلومین بیش از 2 تن سکه خرید و فروش کرده است. این در حالی است که در قوانین ایران هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای میزان خرید و فروش سکه و ارز تعیین نشده است.
شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها در مجله شامگاهی امشب. آمار جدید کشته شدگان در حمله هوایی اخیر اسرائیل در گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه. گفتگوی زنده داریم با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در این باره و گزارش دیگر درباره واکنش احتمالی روسیه به این حمله، همراه با بحث میان دو کارشناس برای تحلیل ریشه ها و پیامدهای حمله.
وجود ایران و نیروهای ایرانی در سوریه خط قرمز نتانیاهو که بارها و بارها هم گفته
اسرائیلی ها برای اینکه بتونن امنیت خودشون رو افزایش بدن تمرکزشون رو میذارن روی یک اینکه نیروی هوایشون بسیار دقیق و خوب عمل کرد و دو اینکه یه سیستم های چند لایه پدافند هوایی و پدافند موشکی داشته باشن.
ادامه واکنش ها به بازداشت اسماعیل بخشی کارگر و سپیده قلیان روزنامه‌نگار. از جمله واکنش به اعترافات تلویزیونی طراحی سوخته در تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون.
سناریوی رو چیدن که کارگر بترسه.
سوختن مستند دیگر اثر ندارد. سوختن مستند دیگر اثر ندارد.
اینها و گفتگویی درباره اعلام نام نامزدهای اسکار امسال و مطالب متنوع دیگر در این مجله شامگاهی رادیو فردا. چنان که شنیدید، دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن شماری از نیروهای ایرانی در حملات هوایی روز دوشنبه اسرائیل به سوریه خبر می‌دهد. اسرائیل می‌گوید در این حملات تعدادی از مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را هدف قرار داده است. زنده و مستقیم با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در تماس هستیم تا در این باره اطلاعات بیشتری بگیریم. آقای جزائری، دیدبان حقوق بشر سوریه آمار جدیدی از قربانیان حملات هوایی اسرائیل به سوریه اعلام کرد. جزئیات چیه؟
بله آقای کاتوزیان، دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارشی که منتشر کرد گفته با مشخص شدن هویت کشته شدگان شمار اونها هم بالا رفته و مشخص شده چند نفر کشته شدن. گفته در حملات هوایی اسرائیل به مناطقی در جنوب دمشق پایتخت سوریه و اطراف این شهر دست کم 21 تن کشته شدن. 15 تن از این افراد از جنگجویان خارجی هستند که از میان این 15 تا 12 تا از نیروهای ایرانی هستند و به طور مشخص از سپاه پاسداران ایران 3 تن از نیروهای خارجی رو نگفته از کجا هستند، اما 6 نیروی کشته شده دیگر از نیروهای دولتی سوریه هستند. در گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه اومده که انبارهای اسلحه و مهمات در منطقه الکسره در جنوب دمشق پایتخت سوریه بمباران شدن، همچنین انبارهایی در فرودگاه بین‌المللی دمشق که در نتیجه این حملات باند فرودگاه بین‌المللی دمشق هم آسیب دیده و همچنین مراکز پدافند هوایی ارتش سوریه در اطراف دمشق اقدام به شلیک آتش به سمت جنگنده‌های اسرائیلی کردند. این در گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه اومده که گفته حملات روز دوشنبه شدیدترین حملات اسرائیل به سوریه از زمان آغاز بحران این کشور در سال 2011 بود.
جزائری، این حملات چه واکنش‌هایی در پی داشته؟
این واکنش های مستقیم تا الان ایران واکنش مستقیمی نداشته جز اینکه فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران گفته که بی صبرانه منتظر نبرد با اسرائیل هستیم. اما دولت سوریه دو نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته، در این نامه ها گزارشی داده و گفته که اقدام اسرائیل نقض قوانین بین‌المللی هست، خواستار اون شده که سازمان ملل متحد برای عدم تکرار همچین حملاتی اقدام کنه. متهم کرده در این دو نامه اسرائیل رو به تلاش برای طولانی کردن بحران سوریه و همچنین متهم کرده اسرائیل رو به حمایت از تروریسم. و یک نکته هم اضافه کرده، گفته اگر آموزا و بعضی از اعضای عضو دائم شورای امنیت اگر از اسرائیل حمایت بی‌قید و شرط نمی‌کردن، تل آویو چنین حملاتی رو انجام نمی‌داد.
بسیار خوب. زنده و مستقیم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، نگاهی به آمار جدید کشته شدگان حملات هوایی اخیر اسرائیل. پیش از بحث دو کارشناس درباره علل و نتایج این حمله ها، یک گزارش دیگر مرتبط با این موضوع. به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت، مسکو به حمله های اسرائیل در سوریه چشم بسته و این رویکرد تنها زمانی میتواند تغییر کند که این حملات در میان نظامیان روس تلفات به بار آورد. آنا رایسکایا.
روزنامه کمرسانت به نقل از منابع خود که هویتشان فاش نشده گزارش داد در آینده پیش رو رویکرد روسیه در قبال حملات اسرائیل در سوریه ادامه می‌یابد، مگر اینکه طی این حملات نظامیان روس کشته شوند. این گزارش به آخرین حملات اسرائیل در سوریه اختصاص یافت. مقامات اسرائیلی میگویند مطابق توافق هماهنگی با روسیه که طی سفر نظامیان ارشد روس به تل اویو در هفته گذشته مجدداً بر ضرورت اجرای آن تاکید شد، روسیه از این حملات مطلع شده بود. به گفته مقامات روسیه و سوریه، اسرائیل طی روز و شب یکشنبه دو بار به سوریه حمله کرد. ارتش اسرائیل بدون اینکه مسئولیت حمله ظهر یکشنبه را بر عهده گیرد، اعلام کرد شب یکشنبه به اهداف متعلق به ایران و همچنین تأسیسات پدافند هوایی سوریه از جمله سامانه پانسر که روسیه در اختیار ارتش سوریه قرار داده بود، حمله کرد. کمیرسانت با اشاره به شدت این حمله آن را کم سابقه توصیف کرده و تایید آن از سوی اسرائیل را پایان سیاست ابهام عمدی دانسته. اما وزارت دفاع روسیه که 4 ماه پیش اسرائیل را مسئول سرنگونی هواپیمای نظامی روسی در سوریه اعلام کرد و ماه گذشته این کشور را متهم کرده بود که با حملات تحریک‌آمیز هواپیماهای غیر نظامی را در معرض خطر قرار می‌دهد، واکنش به تازه‌ترین حملات اسرائیل نداشته. این در حالی است که برخی منابع عربی و روسی به تازگی اعلام کردند روسیه به اسرائیل هشدار داده به بهانه وجود انبارهای نظامی ایران به فرودگاه دمشق حمله نکند. هفته گذشته هیئت تجاری روسیه طی سفر به دمشق از قصد بازسازی و گسترش این فرودگاه خبر داد. به گزارش کمیرسانت، برای ممانعت از حملات آتی به دمشق، یکی از سامانه‌های دفاع موشکی S-300 که روسیه پاییز گذشته در اختیار ارتش سوریه گذاشت، در پایگاه تیفو در هومس مستقر خواهد شد. این همان پایگاه است که طی حمله منصوب به اسرائیل در بهار گذشته، دست کم 7 عضو سپاه پاسداران در آنجا کشته شدند. کمیرسانت به نقل از منابع خود می‌نویسد هیچ یک از سامانه‌های S-300 تا کنون در سوریه دایر نشده و مرحله آموزشی دست کم تا اوایل مارس اواخر بهمن ماه ادامه می‌یابد. به تازگی وزیر اطلاعات اسرائیل گفت به رغم تقویت پدافند هوایی سوریه و اظهارات مقامات روس مبنی بر اینکه اسرائیل جرأت حمله به سوریه را نخواهد داشت، بیش از گذشته برای مقابله با حضور ایران در سوریه قاطع هستیم. دوشنبه نخست وزیر اسرائیل هشدار داد هم ایران و هم نیروهای سوری اگر سعی کنند به اسرائیل آسیب برسانند، هدف حمله قرار خواهند گرفت. ارتش اسرائیل همان روز اعلام کرد موشکی که یکشنبه به سوی بلندی‌های جولان پرتاب شد از منطقه برخاست که روسیه میگوید هیچ نیروی ایرانی در آنجا حضور ندارد. الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، بیشتر از عقب نشینی نیروهای وابسته به ایران تا 85 کیلومتری مرز اسرائیل خبر داده بود و در روزهای اخیر سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت مسکو مشغول مذاکره با تهران درباره خروج نیروها و تسلیحات سنگین به بیش از 100 کیلومتری مرزهای اسرائیل بود. اما رسانه‌ها بارها گزارش دادند نیروهای ایرانی همچنان در جنوب سوریه حضور دارند، هرچند رهبران روسیه، آمریکا و اسرائیل خروج این نیروها را از دستاوردهای مهم دیپلماتیک خود خواندند. ایران همواره تأکید کرده حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت دمشق است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و یک روز پس از اعلام رسمی خبر بمباران برخی از مواضع ایران در خاک سوریه، اسرائیل صبح سه‌شنبه اعلام کرد که یک سامانه پدافند موشکی پیشرفته را با موفقیت آزمایش کرده است. همکارم سمیرا قرایی درباره فعالیت‌های نظامی اسرائیل در خاک سوریه، واکنش‌های ایران و ادامه روند درگیری‌ها گفتگویی با حضور حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی ایران، و فرزانه روستایی، تحلیلگر امور سیاسی ترتیب داده و ابتدا از حسین آریان درباره مشخصات سامانه پدافند موشکی اسرائیل پرسیده است.
اسرائیل لایه‌های مختلف دفاعی داره، سامانه‌های پدافند هوایی، از گنبد آهنی اگه شروع بکنیم، این برای راکت‌های به حساب کوتاه برده، بعد میرسه به یه لایه دیگری به اسم فلاخن داوود که این لایه بعدی در واقع برای هواپیماها و پهپادهای و موشک‌های بالستیک تاکتیکی و بالاخره سیستم آرو. این سیستم سال هاست که داره ادامه پیدا میکنه و بهتر شده، بهینه‌سازی شده با همکاری اسرائیل و آمریکا. این سامانه جدیدی رو که اینا عملیاتی کردن، آروی 3، در واقع پیکان سه نام داره که به مراتب بهتر از سامانه‌های قبلیه، به این معنا که این برای رهگیری موشک‌های بالستیک نزدیک شونده به کار می‌گرفته میشه، منتها در فضا. یعنی موشک قبل از اینکه به مرحله شیرجه برسه و در فضا هست به طرفش پرتاب میشه و به مراتب بهتر از سیستم‌های قبلی هست و میتونه اون گونه که مقام‌های اسرائیلی گفتن میتونه ضد ماهواره هم باشه، توانایی بسیار بیشتری به اسرائیل میده.
خانم روستایی، شما چه ارتباط معناداری میبینید بین این آزمایش موفقیت آمیز سامانه دفاع موشکی امروز با آنچه که در روز دوشنبه اتفاق افتاده، هم اینکه به مواضع ایران حمله شده، هم اظهارات آقای نتانیاهو؟ آیا میشه از شدت گرفتن اقدامات نظامی اسرائیل علیه ایران در خاک سوریه صحبت کنیم؟
قطعا مجموعه این عوامل به همدیگه ارتباط دارن. یعنی اسرائیل تعداد حملاتی رو که دریافت میکنه، در واقع جابجایی نیروهای نظامی ایران، احتمالاً موشک‌هایی که از طرف حماس، حزب الله یا از ایران شلیک میشه، همه اینها رو آنالیز میکنن، تفصیل به روی منحنی میبرن و بر این اساس در واقع سیستم پدافندی خودشون رو هم ارتقا میدن. و این با مثالی که من میزنم کاملا ثابت داره. اینی که شما الان میشنوید که دیروز صبح به مواضع ایران در سوریه حمله شد و امروز صبح میگن که ما یه سیستم جدید پدافندی رو آزمایش کردیم و اونو پرزنت کردن، معرفیش کردن، کاملا به هم دیگه ارتباط داره. ببینید یک مشکلی که در اسرائیل وجود داره که یک جمعیت 8 میلیونی در وسط یک جمعیت چند صد میلیونی اعراب قرار دارن. قبلا جنگ ها کلاسیک بود، سرباز میفرستادن، توپخانه بود، الان دیگه اینطوری نیست، هیچ سرباز و توپخانه عمل نمیکنه، اما این موشک ها از تمام اطراف اسرائیل به سمت اسرائیل شلیک میشن. منطقا اسرائیلی ها برای اینکه بتونن به عبارتی امنیت خودشون رو افزایش بدن، تمرکزشون رو میگذارن یک اینکه نیروی هوایشون بسیار دقیق و خوب عمل کرد، و دو اینکه یه سیستم های چند لایه پدافند هوایی و پدافند موشکی داشته باشن. اون هم به دلیل اینکه توی حداقل 15 سال گذشته نشون داده شده که آنچه که اسرائیل رو تهدید میکنه موشک‌هاییه که به سمت اسرائیل شلیک میشه و مرتبا هم شماره این موشک‌ها افزایش پیدا کنه و هم مدلشون و قدرت هدفگیریشون افزایش پیدا کنه. با توجه به اینکه این ایران هم یک موشک بالستیکی رو آزمایش کرد، البته گفته میشود در مدار قرار نگرفت ماهواره‌اش، اما در هر حال همین قضیه که یک کشوری توانایی شلیک چنین موشکی داشته باشه، چون این موشک ها تواناییش خودش یک رتبه میگیره، در مدار قرار میگیره، یک رتبه میگیره، حداقل بخش شلیکش کاملا موفقیت آمیز بوده. اسرائیلی ها بر این اساس میگیرن که پس ما در معرض حملات موشک های بالستیک از طرف کشور دیگری هستید.
آقای آریان، خانم روستایی از این میگن که سیستم پدافند موشکی اسرائیل پیشرفت کرده به خاطر اینکه در 15 سال گذشته به هر حال با موشک تحت فشار بوده از اطراف. در حال حاضر اون چه که اسرائیل داره انجام میده در خاک سوریه این هستش که دیگه به نواحی مرزی دیگه بسنده نکرده و داره حوالی دمشق رو هم با موشک بهشون حمله میکنه. شما فکر میکنید که به لحاظ تکنیکی و نظامی ایران و روسیه و دولت اسد چقدر توانایی نظامی مقابله با اسرائیل رو دارند؟
مسئله بسیار پیچیده تر از اینه. ببینید اسرائیل که این حملات رو داره انجام میده، هدفهای واقعا گسترده‌ای داره. اولا که وجود ایران و نیروهای ایرانی در سوریه خط قرمز نتانیاهو است که بارها و بارها هم گفته، ولی به طور کلی این حملاتی رو که در گذشته انجام گرفت، اون موقع هم اسرائیل حملات خودش رو آشکار نمی کرد، ولی بعد از اینکه جنرال آیزنکوت بازنشسته شد، یعنی چند روز پیش، از همون موقع شروع شده که این برای فشارهای بیشتر به ایران هست. ولی اسرائیل اهدافش فراتر از اینه. یعنی اسرائیل میخواد نیروهای ایرانی به طور کامل از سوریه خارج بشن، سلاحایی رو که ایران میفرسته به اون منطقه، یعنی به حزب الله، این کاملا متوقف بشه، تمام سامانهای دفاعی رو که ایران در اونجا داره برای حفاظت از این تسلیحات خودش برچیده بشه، و در نهایت گذرگاه‌های مرزی بین سوریه، لبنان و سوریه و عراق و طور کلی قاچاق اسلحه به این کشورها قطع بشه. اما از نظر توانایی تنها نیرویی که در اونجا میتونه توانایی اینو داشته باشه و عامل بازدارنده میتونه باشه روسیه است، ولی روسیه یک موضع دوگانه‌ای داره، یعنی روابط دوستانه با اسرائیل داره و وارد کارزار نمیشه. و در گذشته هم روسیه به اسرائیل پیشنهاد کرد که 100 کیلومتر نیروهای ایرانی از قنیطره دور بشن و برن به طرف در واقع دمشق و اون ور دمشق، ولی با همین احوال اسرائیل این رو نپذیرفته و به حملات خودش ادامه میده برای فشارهای روحی بیشتر در ارتباط با فشارهایی که آمریکا داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه.
خانم روسیه در 20 اردیبهشت یکی از گسترده ترین درگیری ها بین ایران و اسرائیل در خاک سوریه انجام شد و بعد از اینکه اسرائیلی ها اعلام کردند که ایران حمله راکتی کرده و اونها در جواب حملاتی انجام دادند به مواضع ایرانی در سوریه، ایران گفت که جمهوری اسلامی نه در سوریه پایگاه نظامی داره و نه حمله راکتی کرده به اسرائیل، یعنی کلا انکار کرد. از روز گذشته تا به امروز هم ما واکنش آنچنانی از طرف ایران نداشتیم به حملات اسرائیل. فکر میکنید در نهایت ایران بخواد مواضع خودش رو در برابر حملات اسرائیل چگونه تغییر بده؟ آیا همچنان میخواد انکار بکنه یا نه میخواد یک موضع جدید اتخاذ بکنه؟
ببینید، مواضع ایران یا به عبارت نظامی ها و مواضع نظامی ها یا اون جناح راست افراطی در اسرائیل یه تفاوت کاملا مشهود و آشکاری داره. از نظر اسرائیلی ها تحمل هر گونه حضور ایران در حوالی مرزهای اسرائیل، این تحمل صفره، یعنی اصلا بالاتر از صفر، یعنی اسرائیل هیچ چیزی رو تصمیم نداره تحمل کنه و هر حضوری و هر تحرکی رو تهدید نظامی اکتیو و فعال مورد ارزیابی قرار میده. اینی که من میگم تحمل صفر بدین مفهومی که یعنی این خط قرمز اسرائیل خیلی جدیه. در مورد ایران تا کنون آنچه که ما دیدیم اینه که تهدیدهایی که تا کنون پشتوانه نداشته، همین موردی که شما گفتید که یک درگیری نظامی بود و مقام های ارشد ایران اومدن و گفتن که ما انتقام خواهیم گرفت، منتظر باشید، خواهید دید، اما هیچ اتفاق نیفتاد. چرا این اتفاق نیفتاد؟ به دلیل اینکه واقعا اون پشتوانه ای که بتواند مقابل سیستم پدافند دفاعی ارتش و نیروهوایی اسرائیل بیسته واقعا در منطقه وجود نداره، ایران نداره، هیچ کشور دیگری هم نداره. در نتیجه هر آنچه که اسرائیل انجام میدهد تقریبا با سکوت جمهوری اسلامی مواجه میشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حتی اکثر میتونه یک دو تا موشک در بلندی های جولان به سمت اسرائیل شلیک کنه. اما آنچه که اسرائیل انجام داده چه چند سال گذشته، من لغتی که میخوام به کار ببرم این میخوام بگم که مجموعه تلافی ها و اقدامات اسرائیل هولناک و لهکننده است. شما فقط آزمایش یه پدافند موشکی جدید رو ندیدید که اعلام شده، شما فقط زدن پدافند موشکی ایران رو مثلا در دیروز در سوریه ندیدید، شما برخوردهای اسرائیل رو باید در یک سبد و در یک پکیج ببینید اسرائیل توی این مدت چه کار کرده و میشود به توان اسرائیل پی برد و یه خورده ساده اندیشی رو هم کنار گذاشت.
فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد و حسین آریان کارشناس نظامی ایران در بریتانیا در بحثی با میزبانی همکارم سمیرا قرایی. با این بحث و مطالب مربوط به پیامدها و ریشه های حمله های هوایی اخیر اسرائیل به نیروی قدس سپاه پاسداران در خاک سوریه میرسیم به ساعت 7:23:30. حالا نوبت پیام های شماست.
فرمانده کل سپاه دوباره تهدیداش شروع شد که ما میزنیم، موشک بارون میکنیم، 1000 نقطه در سوریه شما زیر موشکای اسرائیل بودین، در 1000 نقطه شما رو زدن، صداتون در نیامد. ولی آره با این حرفاتون میخواین چیکار کنین؟ شما فرمانده نیروی سپاه، شما خیلی دوست داری یه جنگی را بندازی و دوباره چند سال حکومت کنی، چون برای شما جنگ نعمته.
باز امروز فرمانده نیروی هوایی ارتش آقای عزیز نصیرزاده میگویند که نسل فعلی و آینده ما بی‌صبرانه و با تمام وجود آماده نبرد با رژیم صهیونیستی و محو آنها از روی زمین هستند و نسل‌های بعدی ما با قوت در حال فراگیری دانش لازم برای روز موعود و نابودی اسرائیل. خب این حرافیای پوچ و پر از عقده و حقارت فقط و فقط برای مصرف داخلی و ادامه حکومت سوخته شما ملایانه، و الا اسرائیل شبان روز در حال بمباران و سرکوبی شما در اقصانقات سوریه است و شما جرأت شلیک یک گلوله رو ندارید. آقای ظریف برو خجالت بکش و نه یا در رسانه‌های بین المللی جار بزن که ما هیچ وقت نگفتیم که خواهان نابودی اسرائیل هستیم.
به نظر من دونالد ترامپ داره اشتباه میکنه، نباید به دنبال تغییر رفتار رژیم باشه، چون اکثر مردم ایران با اون چیزی که ما داریم میبینیم دنبال تعویض رژیم هستن و با این حرفای ایشون نشون میده که خودشون هم حامی رژیم هستن. به نظر من دنبال شرایط بهتری برای مردم نیستن، دنبال شرایط بهتر برای خودشون هستن.
آقای خامنه ای، آقای جنتی، حرف شما رو درباره آتش زدن برجام دارن تکرار میکنن. شما برجام رو یکی دو هفته بعد از امضا شدنش آتش زدید، زمانی که رفتید موشک آزمایش کردید و روی موشکاتون به عبری نوشتید مرگ بر اسرائیل. همون موقع اونایی که میفهمیدن فهمیدن که کار کی بوده و سرانجامش به کجا میرسه. سرنوشت قذافی رو یادتون بیاد. بهتون توصیه میکنم فیلم سه ماه آخر قذافی رو یک بار دیگه مشاهده کنید. برای شما هم همین آینده قابل پیش بینی هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ساعت 7:26:40 ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا میگویند در تلاشند توافق هسته‌ای و پابرجام و یا برجام را همچنان زنده نگه دارند. همزمان آلمان، یکی از کشورهای بزرگ این اتحادیه، روز دوشنبه مجوز پرواز هواپیماهای شرکت ماهان به این کشور را لغو کرد. به نوشته روزنامه‌ها، پس از آلمان این امکان وجود دارد که به تدریج پرواز هواپیماهای ماهان از جمله به فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و یونان هم قطع شود. شهرام میریان.
6 روز پس از بازداشت یک کارمند ارتش آلمان با تابعیت دوگانه افغان آلمانی به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران، دولت آنگلا مرکل دوشنبه این هفته تصمیم گرفت به پرواز هواپیماهای شرکت خصوصی ماهان پایان دهد. خبرگزاری آلمان در گزارشی بدون آنکه دلیل اصلی قطع پرواز هواپیماهای ماهان را به دستگیری این کارمند ارتش با نام کوچک عبدالحمید گره زند نوشته، وزارت خارجه آلمان علت اصلی لغو این پرواز را در 2 مسئله جستجو کرده که عبارتند از 1. فعالیت دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در آلمان و اروپا، و 2. انتقال سرباز و سازوبرگ نظامی از طریق هواپیماهای ماهان به سوریه. از طرفی هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، نیز در حاشیه همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت و ضرورت جلوگیری از پرواز ماهان ایر به آلمان گفته، تصمیمی که دولت مطبوعش گرفته با علایق امنیتی آلمان همخوانی و رابطه تنگاتنگ دارد. و آنگاه افسوده، از این پس دولت آلمان به هر جریانی که با حمایت از تروریسم و یا با عملیات جاسوسی ربط و پیوندی داشته باشد، واکنش درخور و مناسب نشان خواهد داد. وزیر خارجه آلمان همزمان اما یادآور شده لغو مجوز پرواز هواپیماهای شرکت ماهان بدان معنا نیست که کشورش از حفظ و نگهداری برجام دوری جسته. به نوشته روزنامه‌ها، آمریکا که 8 سال است ورود هواپیماهای شرکت ماهان را به خاک خود ممنوع اعلام کرده، بارها از متحدان اروپاییش خواسته که آنها هم دست به چنین اقدامی زنند. در پی لغو پرواز ماهان ایر از سوی آلمان، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، ضمن استقبال از این تصمیم یادآور شد شرکت هوایی ماهان سلاح و سرباز به سراسر خاورمیانه انتقال می‌دهد و از این طریق از جاه‌طلبی‌های ویرانگر رژیم ایران حمایت می‌کند. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلین نیز تصمیم تازه دولت آلمان را گامی بزرگ دانسته و گفته خط هوایی ماهان ضمن انتقال تروریست‌ها، سلاح و مهمات از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران هم در اقصی نقاط دنیا حمایت کرده. به نوشته خبرگزاری آلمان، ماهان ایر در حال حاضر به حدود 20 کشور دنیا پرواز دارد که از آن جمله میتوان به فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و یونان اشاره کرد. در همین حال برخی از روزنامه‌ها هم پیشبینی کردند که پس از آلمان این امکان وجود دارد که به تدریج این دسته از کشورها نیز از ورود هواپیماهای شرکت ماهان به خاکشان جلوگیری کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 7:30:29 میرسیم به نیمه مجله شامگاهی رادیو فردا. پیش از ادامه مجله نگاهی به عنوان خبرهای جهان. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا از تصمیم آلمان در ممنوع کردن پروازهای شرکت هوایی ماهان به آن کشور استقبال کرد. مقام‌های افغان می‌گویند در حمله روز دوشنبه به یک پایگاه نظامی در غرب کابل 45 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. خبرگزاری‌ها می‌گویند بیم آن می‌رود که آمار کشته شدگان این حمله افزایش یابد. مقام‌های پاکستان می‌گویند در پی تصادف یک تانکر حامل سوخت با یک اتوبوس در نزدیکی شهر کراچی در جنوب آن کشور دستکم 27 تن کشته شدند. اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه یک سامانه دفاع موشکی پیشرفته را به طور موفقیت‌آمیز آزمایش کرده است. به گفته مقام‌های روسیه روز دوشنبه وقوع آتش‌سوزی در دو کشتی باری در آب‌های اطراف شبه جزیره کریمه دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. بنابر اعلام مقامات روس 12 ملوان این کشتی‌ها نجات یافتند و 10 تن دیگر همچنان مفقود هستند. با گذشت دو روز از بازداشت سپیده قلیان، فعال مدنی و برادر او مهدی قلیان، پدر آنها میگوید که اطلاعی از وضعیت آنها ندارد. پخش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون و به دنبال آن بازداشت سپیده قلیان، فعال مدنی و اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، چنان که در خبرها شنیدید واکنش‌های را به دنبال داشته است. این اقدامات پس از آن انجام شدند که آقای بخشی و خانم قلیان عنوان کردند که در مدت بازداشت خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز شکنجه شده بودند. این موضوع بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. با این همه در شرایطی که پرونده شکایت اسماعیل بخشی از وزارت اطلاعات در مرحله بررسی است، مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش این وزارتخانه شکنجه او را رد کردند. روزبه هری گزارش می‌دهد.
پخش برنامه تلویزیونی طراحی سوخته و بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و البته برادر او مهدی قلیان در روزهای شنبه و یکشنبه بازتاب گسترده‌ای داشته است. در وهله نخست در شبکه‌های اجتماعی که واکنش‌های انتقادی بسیاری نسبت به آن ابراز شد. در کنار آن تشکل‌های صنفی و کارگری با انتشار بیانیه‌های انتقادهای شدیدی را متوجه برنامه طراحی سوخته کردند، به ویژه که در این برنامه اتهام‌هایی متوجه دو تشکل مستقل کارگری و نیز اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز شده بود. یکی از تشکل‌هایی که متهم شناخته شده بود سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بود. این سندیکا با انتقاد شدید از برنامه طراحی سوخته بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و همچنین برادر او را محکوم کرد. کانون مدافعان حقوق کارگر هم برنامه طراحی سوخته و اعترافات عنوان شده در آن را چه به لحاظ حقوقی و قوانین شناخته شده بین‌المللی و چه به باور عرفی بی‌ارزش توصیف کرد. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای با اعلام اینکه اعترافگیری عین سرکوب آزادی بیان است نوشت که دستگاه تبلیغاتی رادیو و تلویزیون کوشید پرده بر واقعیت‌های تلخ جامعه ایران بکشد و اعتراض‌های مردم از جمله کارگران به شرایط سخت زندگیشان را توطئه بیگانگان و سناریوی از پیش طراحی شده جا بزند. در این حال جعفر عظیم‌زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در مصاحبه‌ای با کانال تلگرامی این تشکل کارگری هدف از پخش برنامه طراحی سوخته را ترساندن کارگران ناراضی از وضعیت موجود دانست.
سناریویی رو چیدن که کارگر بترسه، ریسک ارتباطش با بیرون از محیط کارخونه‌اش، ریسک یاری خواهیش، کمک طلبیش بره بالا و کارگر تو محدوده کارخونه خودش محصور بمونه. این 3 ماه رو اگر کردن 6 ماه هم جیک کارگر در نیاد، اگر هم در اومد بزنن سرش. به نظر من این مستند این هدف رو داره در یک ابعاد سراسری و در سطح کشور، چون خودشون میدونن که بالاخره همین الان میلیون ها کارگر دستمزد نگرفتن، میلیون ها کارگر دستمزد موقت دارن، شب عید داره میرسه، خودشون میگن سال آینده بودجهشون داره نشون میده که بحرانی تره و اعتراضات بزرگ کارگری در راهه.
از سوی دیگر در جریان تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز سه‌شنبه شعارهایی در انتقاد از وضعیت موجود سر داده شد. تجمع کنندگان از جمله شعار دادند:
دوستان مستند دیگر اثر ندارد، دوستان مستند دیگر اثر ندارد.
همچنین 10 وکیل دادگستری دیگر خطاب به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ابراز نگرانی کردند و گفتند که نحوه بازداشت آنها منطبق به قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و نگرانی شدید از وضعیت جانی، جسمانی و روحی آنان وجود دارد. از جمله امضا کنندگان این نامه حسین احمدی نیاز و محمد مصطفایی هستند. در همین حال رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از برنامه طراحی سوخته و بازداشت دوباره اسماعیل بخشی و سپیده قلیان عقیده دارد:
این دستگیری‌های مجدد متأسفانه نشون میده که مقامات امنیتی ایران در تلاش هستند که با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع از ادامه فعالیت‌های به حق کارگران بشن. عفو بین‌الملل به شدت درباره وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نگرانه و اونها در خطر شکنجه و بدرفتاری‌های بیشتر قرار دارن. درخواست این سازمان بین‌المللی از مقامات ایرانی اینه که فوراً این فعالان کارگری رو آزاد کنن و بستری رو فراهم بکنن که کارگران بتونن مطالبات خودشون رو به شکل مسالمت‌آمیز مطرح کنن.
جعفر عظیم‌زاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس هم با اشاره به برنامه طراحی سوخته گفت: تصور کنید در جریان بازداشت آقای بخشی یک بازجو یا یک نیروی تخلف کرد. چه اشکالی دارد که با بررسی دقیق موضوع به مردم گفته شود فلانی با این آقا برخورد احساسی، اشتباه و خودسرانه داشته و ما هم با او برخورد کردیم. پایان نقل قول. به گزارش سایت رویداد 24 او افزود: نمی شود تا موضوعی بحث برانگیز پیش می آید همه چیز را تکذیب کنیم. باید قبول کنیم در برخی حوزه ها اقدامات خلاف قانون صورت می گیرد و هیچ کس هم نمی تواند این را انکار کند. این نماینده مجلس خواستار برخورد قاطع با افراد به گفته او خودسر در دستگاه های امنیتی شد تا اتفاقات تلخ این چنینی رخ ندهد. در همین حال حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه‌ای در مورد برنامه تلویزیونی طراحی سوخته و اعترافات شماری از بازداشت شدگان در آن نوشت: فرایند بازداشت و بازجویی به اندازه کافی شفاف نبوده است و در زندان از افراد بازداشت شده اعتراف گرفته شده و فیلم این اعتراف‌ها پخش شده است. این حزب اصلاح طلب با اعلام اینکه اعترافات تلویزیونی در بین بسیاری از مردم باورپذیر نیست نوشت که مسئله شکنجه از طرف بازداشت شدگان در یک فرایند قانونی و عادلانه رسیدگی نشده است. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست به این موضوع ورود جدی داشته باشد و پس از روشن شدن حقیقت افکار عمومی را نسبت به روند رسیدگی متقاعد کند و در صورت لزوم به نهاد اطلاعاتی زیرمجموعه خود نسبت به رعایت هرچی بیشتر حقوق شهروندی تذکر بدهد و نیز اگر مأموری تخلف کرده است پیش چشم مردم محاکمه و مجازات شود.
این از دنیای سیاست و حالا نگاهی به محیط زیست. چون عیسی کلانتری رئیس سازمان حفظ محیط زیست ایران دستاوردهای 40 سال گذشته در حوزه محیط زیست را منفی ارزیابی کرده است. به گفته عیسی کلانتری، بهبود کیفیت هوای کلان شهرها، کنترل گرد و غبار، مدیریت پسماند و بهبود وضعیت تالاب‌ها 4 دستور کاری بود که سال گذشته رئیس جمهوری ایران تعیین کرد. کرد، اما به گفته او جز وضعیت کیفی هوای تهران در سایر زمینه‌ها پیشرفتی حاصل نشده است. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، ابتدا از او پرسیده که دولت در زمینه 4 دستور کار حسن روحانی چه اقداماتی انجام داده است.
ای کاش حداقل تمهیدات رو انجام میدادن تا ما یک کمی تغییر ببینیم. ما وضع تالاب هامون، تمام 252 تالاب فصلی دائمی، شور، لبشور، شیرین و وابسته به دریا و یا در خشکی محسوب، تمام اینها وضعشون بسیار بحرانی است که برای یک مملکتی که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته این بحرانی هست. در زمینه آب و هوا تنها کاری که کردن اومدن از مردم پول گرفتن، معاینات فنی درست کردن. بنابراین تا اونجا که بنده اطلاع دارم هیچ گونه فرجی در این زمینه حاصل نشده.
اما آقای کهرم، عیسی کلانتری در بخشی از صحبتهاش اشاره کرده به این موضوع که آلودگی هوای تهران کمتر شده، تعداد روزهای پاک بیشتر شده در تهران. شما چنین چیزی رو تایید میکنید؟ واقعا در زمینه آلودگی هوای تهران وضعیت بهتر شده؟
ببینید، ما اینو حس نمی کنیم. کسانی که در تهران زندگی میکنن این رو حس نمی کنن. ولی مسئله کاملا فصلی هست، یعنی اینکه هنوز فرصت و مهلت وارونگی پیش نیامده. وارونگی یعنی اینکه مقدار آلاینده هایی که اتومبیل ها و کارخانه ها در تهران تولید میکنن، اینها به طرف بالا میره چون سبکتر از هواست، و اون وقت یه لایه، یه جبهه هوای سرد میشینه روی این و تمام این آلاینده ها رو بر میگردونه روی ماشین سفید رنگ شما یا یقه سفید پیراهن بنده. هنوز این شرایط پیش نیامده. منتها الان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این اخطارها رو به کی میده؟ از کی توقع داره که بیاید و یه کار عمده انجام بده؟ آقای کلانتری الان 2 سال تمام هست که مسئولیت سازمان 7000 نفری حفاظت محیط زیست به عهده داره.
آقای کهرم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ارزیابی ریشه مشکلات زیست محیطی که امروز در ایران شاهدش هستیم فراتر رفته از 4 دهه تاریخ جمهوری اسلامی و گفته که ما قبل از انقلاب هم برای محیط زیست کاری نکردیم و اصول اولیه رو رعایت نکردیم. شما ارزیابیتون از این صحبت چه هست؟ واقعا وضعیت محیط زیست قبل از انقلاب با امروز قابل مقایسه است؟
من تعجب میکنم ایشون این صحبت رو میفرماین. خب سنشون شاید اقتضا نمیکنه که اون روزها رو دیده باشن. دریاچه ها پر آب، دریاچه ارومیه 5000 کیلومتر مربع با عمیقترین نقطه حدود 20 متر، رودخانه ها پر آب مانند رودخانه کارون، زاینده رود. ایشون اگر خودشون سنشون قد نمیده که اینها رو مقایسه بفرماین، کافیست است پدرشون، پدر بزرگشون بپرسن که چه شرایطی داشت محیط زیست ایران. نه تنها در منطقه بلکه در کل جهان نمونه بودیم. در کنوانسیون ها و کنفرانس های بین المللی ما یک کشور شاخص بودیم و اکنون به چه روزی افتادیم؟ آیا جنبه ای از محیط زیست هست که ما بهش رسیدگی کرده باشیم در طی این 40 سال؟ بنده شک میکنم.
عیسی کلانتری بر لزوم آموزش‌هایی در رابطه با محیط زیست در مدارس و دانشگاه‌ها و برای عموم جامعه تاکید کرده. اونچه که در کشورهای پیشرفته سال‌هاست وجود داره. خب آقای کهرم، فکر می‌کنید مخاطب سخن ایشون چه کسی، چه نهادی باید باشه؟
خب کارشناسای محیط زیست سال‌هاست که به دولت محترم، دولت‌های محترم گوشزد می‌کنن که از همون بچگی، از کودکی بایستی به اینها آموخت که محیط زیست چه ارزشی داره. ولی اینجا هم روی سخن باید برگرده به سازمان حفاظت محیط زیست که از وزارت آموزش و یا وزارت آموزش عالی درخواست بکنن که کتاب‌های درسی ما پر بشه از مطالبی در مورد اهمیت محیط زیست و طبیعت. افسوس که تا به حال این کار رو نکردیم.
اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران. و حالا مهمترین خبر هنر هفتم، همونطور که در خبرها شنیدیم نام نامزدهای 91مین دوره جوایز اسکار امروز اعلام شد. همکارم بابک غفوری آذر تهیه کننده مجله صحنه اکنون در استودیوست در این باره اطلاعات بیشتری به ما میدهد. آقای غفوری آذر، آیا نامزدهای اعلام شده مطابق پیشبینی ها بودن؟
ممنون. میتونیم بگیم که تا حدود زیادی اینگونه بود. در واقع به ویژه درباره توجه به فیلم روما ساخته آلفونسو کوارون، فیلمساز شناخته شده مکزیکی تبار، اتفاقی که پیش بینی میشد رخ داد. این فیلم با نامزدی در 10 رشته در واقع جزو بیشترین تعداد نامزدها و در صدر فهرست نامزدها قرار گرفت. این نکته پیش بینی میشد. اما نکته‌ای که کمتر کسی پیش بینی میکرد میزان توجه زیاد به فیلم محبوب یا سوگلی ساخته فیلمساز یونانی تبار یورگوس لانتیموس بود که به اون فیلم هم توجه زیادی شد و در 10 رشته نامزد دریافت جوایز اسکار شد. این به نوعی میتونیم بگیم که اتفاق قابل توجه و خلاف پیشبینی ها بود. تا حدودی این میزان توجه گفته میشد که احتمالاً این فیلم هم مورد توجه رأی دهندگان آکادمی اسکار قرار بگیره، اما در این حدش نه. و نکته قابل توجه دیگر میزان توجه زیاد به فیلمسازان غیر انگلیسی زبان بود، هم خود آقای کوارون و هم آقای لانتیموس که فیلمساز یونانی تبار هستش. الان رأی دهندگان آکادمی اسکار این دو فیلم رو، ساخته این دو فیلمساز رو مورد توجه زیاد قرار دادن که به نوعی میتونیم بگیم که تا حدودی داره ذائقه رأی دهندگان آکادمی اسکار تغییر میکنه و طیف گسترده تری از فیلمها و فیلمسازان رو مورد توجه قرار میده.
حالا در نگاه اول به نامزدهای اعلام شده چه نکاتی رو میشه برداشت کرد آقای غفوری آذر؟
از جمله اتفاقات ویژه دیگر غیر از این نامزدی این دوتا فیلم که در رشته‌های مختلف نامزد شدن، یک اتفاق برای اولین بار امسال افتاده، اون هم قرار گرفتن نام فیلم پلنگ سیاه در میان نامزدهای بهترین فیلم اسکار. این فیلم در واقع اولین فیلم ساخته شده بر مبنای کمیک بوک ها و داستان های مصور که در تاریخ اسکار داره نامزد بهترین فیلم میشه. فیلم های دیگری که از روی این کمیک بوک ها و داستان های مصور ساخته میشد پیش از این بعضا مورد توجه آکادمی قرار می گرفتن، اما هیچ کدوم از اونها در رشته بهترین فیلم نامزد نمیشدن. یکی از نکته های قابل توجه درباره فیلم محبوب، دو بازیگر زن، هر سه بازیگر اصلی زن این فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار شدن. دو تاشون در رشته بهترین بازیگر نقش مکمل زن و یکیشون هم بهترین بازیگر نقش اول زن. از دیگر نکات قابل توجه نامزد نشدن برادلی کوپر هست، بازیگر شناخته شده که فیلم اولش امسال به نام ستاره متولد می شود، از فیلم های خیلی مورد توجه سال 2018 بود که آقای کوپر خودش نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شده در کنار همبازیش خانم لیدی گاگا، اما در رشته بهترین کارگردانی نامش به چشم نمی خوره. از دیگر نکات قابل توجه هم می تونیم به این نکته اشاره بکنیم که در ادامه توجه به سینماگران خارجی و غیر آمریکایی، فیلم جنگ سرد ساخته پاول پاولیکوفسکی، فیلمساز شناخته شده لهستانی که در جزو پدیده‌های سال‌های اخیر دنیای سینماست، در سه رشته نامزد دریافت جایزه شده که اتفاق خیلی قابل توجهیه و به نوعی میتونیم بگیم غافلگیری اصلی نامزدهای امسال هست در رشته‌ای مثل بهترین فیلم خارجی زبان، بهترین فیلم برداری و حتی بهترین کارگردانی. فیلم آقای پاولیکوفسکی نامزد شده که در ادامه همون نکته توجه به سینماگران غیر انگلیسی میتونیم ارزیابیش کنیم.
و وقت کمی داریم، ولی سرانجام ناکامان اصلی
ترین ناکامو میتونیم به ساخته تازه دیمین شزل، فیلمساز شناخته شده، اشاره بکنیم که ساخته های پیشینش خیلی مورد توجه قرار گرفته بود، مثل فیلم لالالند که امسال فیلم جدیدش اولین انسان تنها در 4 رشته نامزد شده، اونم رشته های خیلی فرعی و برای مثلا تدوین صدا، که اتفاق قابل توجهی. فیلم اولین انسان افتتاحیه جشنواره فیلم ونیز امسال بود، خیلی توجه ها بهش معطوف بود که به عنوان یک اتفاق ویژه ارزیابی میشد. در این تنها در 4 رشته نامزد شده. باید اشاره بکنیم که تا حدودی فیلم بوهمیان رابسوتی که اون هم جز فیلم های مورد توجه امسال بود، اون در 5 رشته نامزد شده و به نوعی اون اتفاق ویژه‌ای که در جوایز گلدن گلوب بهش شد در 2 رشته اصلی برنده شد، امسال در رشته در فهرست نامزدها توجه نشده.
ممنون آقای قفوری آذر، ببخشید که وقت اون بیشتر از این نیست. با مرور بر نامزدهای اسکار امسال میرسیم به مجله جامعه. با سپاس، من امیر مصدق کاتوزیان، شما را به فهیمه خضر حیدری میسپارم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم، در یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا در کنار شما. تعطیلی همه دفاتر مشاوره امور زنان در همه وزارتخانه ها و شهرداری ها، یعنی دست کم 22 پست مربوط و درباره زنان در مناطق شهرداری تهران، اتفاقی که اگرچه زنان شورای شهر پایتخت ایران از آن استقبال کردند، اما پروانه مافی نماینده تهران در مجلس در صفحه توییتر خود آن را در مغایرت با اهدافی مثل عدالت جنسیتی دانسته است. اعتراض‌های زیادی به حذف دفاتر مشاور زنان شده است، اما مصوم ابتکار که در حال حاضر معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده است، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت بحث حذف نیست، بحث ارتقاست. او گفته است چند وزارتخانه توانستند موافقت‌های اولیه را برای پست‌های مدیران کل بانوان دریافت کنند، اما این دفاتر مشاوره آیا اساساً نقشی داشتند؟ عده‌ای با انتقاد از عملکرد این دفاتر، وجود آنها را صرفاً اقدامی نمایشی در سطح نهادهای دولتی و حکومتی می‌دانند. عزاسی امینی، فعال حقوق زنان، در همین باره پرسیدم.
برای جواب دادن به این سوال ما اول باید بیایم یه کار تحقیقی بکنیم. کارکرد این بخش رو در مراجع دولتی با قبلشون مقایسه بکنیم و بعد ببینیم که نتایجشون مثلا در بهبود وضعیت زنان اون منطقه های خاص تأثیری گذاشته یا نه. رابطه‌ای رو که خودم با اونها داشتم فقط در یک دوره خیلی کوتاه بود که خاطرم هست، کانون همین مراکز مشاوره زنان بود که همه شهرستان‌ها رو نمایندگانشون رو جمع کرده بودن برای اینکه به اینها آموزش بدن چطور تو حوزه خبررسانی زنان بتونن مسائل زنان رو، مسائل جنسیتی رو اصلا تشخیص بدن. منظورم اینه که یه کار آموزشی می‌خواستن بکنن، اما من هرگز نمیتونم بگم که آیا واقعا این داشتن این بحث‌ها در زیرمجموعه دولت تونست واقعا وضعیت زنان رو در جاهای مختلف تغییر بده یا نه.
به نظر خانم امینی اساسا مسئله رسیدگی به امور زنان و تحقق برابری جنسیتی در ایران داشتن دفاتر امور زنان در نهادهای دولتی نیست.
ببینید، ما داریم در مورد دولت حرف میزنیم. دولت برنامه ریزیش در حوزه زنان نمودهای عینی داره در مقرراتی که وضع میکنه، در لوایحی که به مجلس میده و در اجرای قوانینی که در واقع تحت اونها باید کار بکنه. در این حوزه ها اونقدر ما با پسرفت و اونقدر با کمکاری مواجه هستیم که عملا منتقدان رو به این نتیجه رسیده که این بخش های مشاوره زنان پس کار کرده درست خودشون رو ندارن. ببینید، شما حتی در حوزه مثلا مشخصی که همه شاید صاحب نظران همه متخصص ها در موردش هم نظر هستن که کودک همسری میتونه مضر به حال همه، یعنی به حال جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید. این ایراد فقط از مجلس نیست، دولت هم تو این زمینه کمکاری کرده، دولت هم پای لایحه‌اش نایستاده و باعث شده که این موضوع انقدر کش بره. اساسا مسئله داشتن یک بخش در دولت نیست.
با این حال مهتاد درویش پور، جامعه شناس، با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته هم مراکز مشاوره امور زنان به صورت گسترده حضور دارند و فعالیت می‌کنند، وجود این دفاتر را در ایران که به گفته او از نابرابری‌های جنسیتی بیشتری رنج می‌برد ضروری می‌داند.
ببینید، در کشورهای پیشرفته کلی سعی می‌کنند از طریق گسترش سطح آموزش زنان، اشتغال، رفاه اجتماعی، بهداشت، قوانین، بیمه، حقوق و طرق گوناگون موقعیت زنان رو بهبود ببخشن که در حوزه زندگی خانوادگی بتونن بر روی پای خودشون بیستن و در اجتماع هم بتونن از شأن برابری برخوردار باشن. این همه با شکاف های گسترده جنسیتی روبرو هستیم که باعث میشه که نهادهای به اصطلاح NGO های زنان یا نهادهایی که مشاوره به زنان میدن یا خانه های امن زنان یا نهادهای نظیر اون نهادهای زنانه در واقع یکی از ابزارهای مهم میشه که یاری برسونه به زنان و سعی کنه موقعیت اونها رو کمتر آسیب پذیر کنه یا در صورت آسیب پذیری به اصطلاح این نهادهای اجتماعی زنانه بتونن به زنان یاری برسونن. اینها نقش بسیار مهمی دارن در افزایش اعتماد به نفس زنان، در به اصطلاح ایجاد یک نوع شبکه پشتیبانی از این خانم ها و با این مشاوره ها و با این ارتباطات در تقویت منابع قدرت زنان و در درجه اول تقویت اعتماد به نفس و آگاهی اونا نقش ایفا کنند. تازه تمام اینها در مورد کشورهایی است که کشورها بسیار دموکراتیکن، حقوق زنان در اونجا بسیار بالاست. حالا شما به جامعه نظیر ایران برگردید که قوانینی زن‌ستیزی است، ایدئولوژی رسمی حکومت زن‌ستیزی است، شکاف‌های وحشتناک طبقاتی، فقر و بیکاری که از نخستین قربانیش زنان هستند. این درجه از ناهنجاری، اعتیاد و بزهکاری که در جامعه وجود داره زنان و ببینید دختران جوان به عنوان قربانیان اون به شمار میدن.
نهادهای بین‌المللی مستقل تا کنون بارها درباره شکاف جنسیتی در ایران گزارش دادند. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی در سال 2018 ایران در میان 149 کشور در رتبه 142 قرار دارد. مهداد درویشپور، جامعه شناس.
حذف این نهادها آن هم در این جامعه که این همه از مسئله شکاف‌های طبقاتی و سکسیسم و زن‌ستیزی در تمام سطوح رنج میبره، به راستی یک گام بسیار بسیار به عقب و یکی از جلوه‌های تعرض مردسالاری توسط دولت و حکومت به صورت رسمی علیه در واقع زنان هست و اونها رو بی حقوق تر کردن و آسیب پذیر تر کردن. از این نظر بی تردید باید بسن این نهادها رو فقط با خشم و اعتراض بهش واکنش نشون داد.
با این حال خانم امینی معتقد است این دفاتر امور زنان نیستند که میتوانند وضعیت زنان را بهبود ببخشند. او از نقش دولت ها میگوید.
مسئله اینجاست که دولت های ما اولویتشون مسائل زنان نیست. تا زمانی که دولت ها مسائل زنان رو در اولویت برنامه های ضروری خودشون برای تغییر وضعیت نابسامان تبعیض های جنسیتی قرار ندن، اوضاع بر همین وفق خواهد بود. چه ما بخشی به نام مرکز مشاوره زنان داشته باشیم با یک رفتار نمایشی، چه نداشته باشیم اما در عمل با در واقع این تغییر مواجه باشیم.
اگرچه خانم امینی هم حذف همین دفاتر مشاوره را نوعی بازگشت به عقب می داند.
در سیلی که ما در 40 سال گذشته، در سیلی که مسائل زنان و توجه به تبعیض جنسیتی و مسائل جنسیتی در ایران در واقع وجود داشته، میبینیم ما رسیدیم به این جایی که اومدیم با یک پیشرفت‌های مواجه هستیم و متناسب با این پیشرفت‌ها تغییراتی رو هر چند جزئی در رفتار دولت‌ها میبینیم. مثلا در برنامه‌هایی که برای توسعه نوشته میشه اختصاص بودجه رو به یه مراکز زنان میبینیم. از یه جایی شکل‌گیری همین مراکز مشاوره زنان یا معاونت مثلا زنان در نهاد ریاست جمهوری یا چیزهای دیگه با هدف تغییر ایجاد شدن، حذف اونها نشون بله قطعا پس رفته، برای اینکه نشون دهنده اینه که انتظاری که از این واحدها میرفته در واقع برآورده نشده. این نشون دهنده این هست که نه تنها انتظار برآورده نشده، بلکه ما از یه جای دوباره به صورت ارتجاعی به گذشته برگشتیم. عنوان نهاد مشاوره زنان تبدیل شد به مشاوره زنان و خانواده. ما با این پدیده مواجه شدیم که دانشگاه ها به حذف دروس مربوط به مطالعات جنسیتی پرداختن و اونها رو تبدیل کردن به مطالعات خانواده. ما با این پدیده مواجه شدیم که واژه‌ای مثل واژه فمینیسم در واقع رسانه های رسمی ایران تبدیل به یک ناسزا شد. خب همه اینها پس رفته. در نهایت هم می‌بینیم که با دولت ورشکسته ای که از نظر اقتصادی با سیلی از خواسته های مردم و مطالبات پاسخ داده نشده طرف هست و اولین جایی رو تهدید میکنه مراکز مشاوره زنان هست.
یکی از اهدافی که در برنامه ششم توسعه در ایران وعده تحقق آن داده شده عدالت جنسیتی است. باید دید آیا دولت ایران با حذف مشاوران زن چقدر به این هدف نزدیک میشود. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه از رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه بعد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.